ساعت 1 بامداد اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام، حال احوالتون چطوره؟ خیلی خیلی خوش آمدید به راهکار امروز سه‌شنبه 17 مهر 1403. بهترین روز زندگی برای تو روزیه که خودت باشی، خودت رو دوست داشته باشی و به خاطر خودت زندگی کنی، روزی که تمام جزئیات اطرافت رو به دقت نگاه بکنی و همه چیز رو حسابی دوست داشته باشی. امروز رو تا این لحظه چطور سپری کردید؟ بهتون خوش گذشته؟ امیدواریم خوب باشید و سر حال و قبراق باقی لحظه های امروز رو پشت سر بذارید. با راهکار از رادیو اقتصاد با شما هستیم. در راهکار تلاش میکنیم بر خلق و توسعه مهمترین مهارت ها و توانایی ها تمرکز بکنیم. در راهکار سعی می‌کنیم با وسعت بخشیدن به ادبیات اقتصادی، پیچیده‌ترین مفاهیم اقتصادی رو به زبان ساده بیان کنیم. یکی از حوزه‌هایی که راهکار سعی می‌کنه که شما رو با اون آشنا بکنه، بازار بورس هست. بازاری که گستردگی خاص خودش رو داره و به نظر پیچیده میاد. شما بگید از کجا شنونده برنامه راهکار هستید؟ تا الان تجربه فعالیت در بازار سرمایه رو داشتید؟ اگر بوده این تجربه براتون تلخ بوده یا شیرین؟ به نظر شما اصلاً بورس یا بازار سرمایه پیچیده و سخته، یا فکر میکنید که اگر کمی باهاش آشنا بشید میشه وارد شد؟ حالا که اینطوره راههای ارتباطی راهکار رو هم به خاطر داشته باشید، سامانه ی پیام کوتاه 3637، شماره تلفن 2265-2525. از همین الان فرصت دارید اگر سوالی دارید درباره بازار سرمایه و بورس بپرسید، تا کارشناس محترم برنامه پاسخ بده. 30036 37 این سامانه پیام کوتاه ماست. شماره تلفنمون 22652525. آقای محمدی از شهر کرد گفتن که من دارم برنامه رو گوش میکنم. خیلی ممنون و متشکریم از شما و همه عزیزانی که با ما همراهند. بله و دیگر دوستان عزیزمون عرب علی مهری از زرندیه پرندک همراه ما هستن و امیر آبدی کلهوری هم برنامه رو گوش میکنن. متشکریم. بریم سراغ مهمان محترم برنامه. باز هم در فواصل برمیگردیم، پیامک های خوب شما رو خواهیم خوند. در برنامه امروز راهکار مهمان محترمی در استودیو حضور دارن، آقای دکتر شاهین احمدی از کارشناسان خبره بازار سرمایه. آقای دکتر احمدی سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. خیلی خوشحالم که خدمتتون هستم.
زنده باشید آقای دکتر احمدی. شنوندگان عزیزمون شاید برخیشون تجربه فعالیت در بازار سرمایه رو داشته باشن، برای یه عده بازار سرمایه و بورس دورنمای خیلی سخت و پیچیده‌ای داره و شاید به نظر فعالیت تو این بازار براشون سخت به نظر بیاد و اصلا اقدامی نکنن، قدمی بر ندارن، شاید که هرچند هم دوست دارن ولی اصلا دست به این کار نزنن و محتاطانه عمل بکنن. ما میخواییم توی برنامه راهکار خیلی ساده بهشون بگیم که اگر بخواین توی بورس فعالیت بکنن چه گامهایی رو باید بردارن، با چه مفاهیمی، با چه موضوعهایی باید آشنا بشن و امیدواریم که در پایان این سلسله برنامه ها دوستان عزیزمون اگر که هدفشون فعالیت در بازار سرمایه است بتونن به توفیق دست پیدا بکنن. در برنامه امروز اگر موافق باشید ما از سبد سهام صحبت بکنیم، ببینیم پورتفوی یا سبد سهام چی هست و چطور ما میتونیم یک سبد سهام رو در بازار سرمایه برای خودمون تشکیل بدیم. بله بله
عرض به خدمت شما که قبل از این که من راجع به سبد سهام صحبت کنم میخوام راجع به سبد سرمایه گذاری صحبت کنم. یعنی هر شخصی قاعدتا، حالا منهای اشخاصی که به سن 18 سالگی نرسیدن قانونا نمیتونن دارایی تملک کنن، هر شخصی که به سن قانونی رسیده قاعدتا یک سبد دارایی برای خودش داره. این سبد دارایی میتونه برای افرادی که خب تازه کار هستن، تازه شروع به سرمایه گذاری کردن یا کار کردن، از مبالغ 1,000,000 تومان و 2,000,000 تومان و 5,000,000 تومان شروع بشه تا برای افرادی که سالیان سال انباشته ثروت میکنن و ممکنه چند صد میلیون یا چند میلیارد برای مثال سبد داراییشون باشه. سبد دارایی یعنی چی؟ یعنی شما ترکیب دارایی هایی که دارید رو تخصیص به کدوم طبقات دارایی دادید. و به فرض مثال 500 میلیون تومان رو میشه مثلا 300 میلیون تومان داد یه ماشین خرید و 200 میلیون تومان داد سپرده بانکی گذاشت، مثلا برای یک جوانی که با خانوادهش زندگی میکنه و کار کرده و با منابع و پول تو جیبی و اینها تونسته یکی دو سال بعد از 18 سالگی 500 میلیون تومان منابع داشته باشه. پس این یک سبد داراییه که هر شخصی مشخصا میتونه سبد دارایی خودش رو فهرست کنه. مثلا من یه خونه ای در تهران دارم، این جزی از دارایی های منه. یک ماشین دارم، این جزی از دارایی های منه. ممکن یک سپرده بانکی داشته باشم، ممکنه سهام در بازار سرمایه داشته باشم، ممکنه طلا داشته باشم، ممکنه حالا نقره داشته باشم و هر چیزی که ارزش بگیره در این سبد دارایی قرار میگیره. خب برای یک آدمی که ممکنه خیلی متمول باشه در سبد دارایی خودش مثلا عتیقه جات داشته باشه یا گالری هنری داشته باشه و اونها قیمت دارن. پس ما گام اولی که باید درک کنیم اینه که هر شخص در هر لحظه از زمان یک سبد سرمایه گذاری داره که به تشخیص خودش منابع خودش رو تخصیص داده به اون حوزه ها. اسید کلاس ها یا طبقات دارایی که میتونن در سبد سرمایه گذاری قرار بگیرن خب در ایران میشه ملک، سپرده بانکی، حالا فلزات گرانبها اهم از طلا، نقره، برنز، پلاتین و هر چیزی که شخص باش کار میکنه، دارایی های اوراق بهادار مثل سهام، مثل اوراق، مثل درآمد ثابت و حالا سایر طبقات که خیلی خاص میشه مثل عتیقه جات و گالری های هنری و خودرو، این
سپرده گذاری مثلا توی صندوق های سرمایه گذاری.
بله حالا برای اینکه یه خورده مشخص تر صحبت کنیم، سبد سرمایه گذاری ها در بازار سرمایه یکی از asset class هاست، یعنی یکی از طبقات دارایی که شخص میتونه پول بذاره. ممکنه اگر به یه شخصی که خونه نداره شما 10 میلیارد تومان یا 5 میلیارد تومان پول بدید یا بهش به ارث برسه یا تو لاتاری برنده بشه تو قرعه کشی بانک، این ممکنه تصمیم بگیره 5 میلیارد 4 میلیاردشو بره خونه بخره. اینم یک نوعی سرمایه گذاری، یعنی در سبد سرمایه گذاری خودش 80% رو تخصیص میده به ملک و سرپناه، 20% دیگر رو یه فکرای دیگری براش میکنه، ممکنه بره ماشین بخره، سپرده کنه و الی آخر.
حالا بورس هم همینه.
حالا فرض کنیم این شخص تصمیم میگیره بخشی از دارایی خودش رو تو اوراق بهادار سرمایه گذاری کنه، یعنی تو دارایی های مالی اصطلاحاً، اون وقت میرسه به حوزه بازار سرمایه. یعنی بریم به همون مثال بپردازیم، شخصی که 5 میلیارد در قرعه کشی بانک برنده شده، 4 میلیارد رو میره خونه میخره، تصمیم میگیره 1 میلیارد دیگر رو بذاره در سبد سرمایه گذاری. چه سلوشن هایی، چه راه حل هایی پیش این آدم هست و چه ترکیب دارایی هایی رو میتونه در این سبد سرمایه گذاری بازار سرمایه خودش قرار بده، به نظرم موضوع بحث امروز ماست. یعنی ما رو اون بقیه asset class ها یا طبقات دارایی رو الان گذاشتیم کنار و اون قسمتی که میخواد تو اوراق بهادار بذاره رو بحث کنیم. تا اینجای کار خیلی ربط به این داره که طرف چقدر ریسک پذیره و ترکیب دارایی هاش چیه. با فرض این که بخوایم در یک سبد اوراق بهادار سرمایه گذاری کنیم، قاعدتا دو راه وجود داره. یا شخص مستقیم تصمیم میگیره این کارو کنه، یعنی اصطلاحا خودش میره این مثلا 20% دارایی هاش رو که مثال زدم تخصیص میده، اصطلاحا تخص میکنه بین مثلا 5 گروه اوراق بهادار. ممکنه بره سهم بخره، ممکنه بره اختیار معاملات بخره، ممکنه بره اوراق درآمد ثابت بخره. اینکه این ترکیب رو و این طبقه بندی رو خودش مستقیم انجام بده، این یه سری مزایا و معایب داره به نسبت روش دیگر که به اون روش دیگر میگن غیر مستقیم. در روش غیر مستقیم شما میره اصطلاحا هم با یک مشاور سرمایه گذاری یا سبدگردان تایید شده توسط سازمان بورس مذاکره میکنه، میگه آقا من مثلا 5 میلیارد به تو قرعه کشی برنده شدم، 1 میلیاردشو میخوام سرمایه گذاری کنم، به نظر تو چیکار کنم؟ خب اون مشاور سرمایه گذاری یه سری راه حل برای خودش داره و یه سری الگو برای اینکه شما رو بشناسه و تشخیص بده که ریسکوریزی، ریسپذیری،
مصاحبه
میگیرن، افق زمانی شما رو میبینن. مثلا اگر یک جوون بره با یه استراتژی براش میریزن سبد، و اگر یک شخص مسنی بره که آدم محافظه‌کاریه، فقط دنبال اینه که تو این 10-20 سالی که مثلا یک شخص 60 ساله مثلا 10-20 سالی که احتمالاً تا حالا از کار افتادگی کامل وقت داره بتونه منابع خودش، برای هر کدوم از این شخصای راه حل سفارشی اصطلاحاً در میارن که این راه حل سفارشی خیلی مشخص از تابع مطلوبیت طرف، ریسک پذیری طرف و افق زمانیش تشکیل میشه. یعنی این 3-4 تا سوال رو میپرسن حالا در قالب سوالات بیشتر.
آقای دکتر، توی این سبد باید انواع از دارایی های بورسی قرار بگیره یا فقط مثلا یک نوع دارایی؟
خب عرض میکنم حالا شما فرض کنید من جوون 20 سالم و این 1 میلیارد میخوام سرمایه گذاری کنم، با این 1 میلیارد میخوام هم مثلا در یک دانشگاه خوبی درس بخونم، هم بتونم تشکیل خانواده بدم، هم بتونم خونه ای برای خودم بخرم یا حداقل اگه سر رسید خونم شد خونه رو اضافه کنم. پس برای من رشد پول خیلی مهمه و فرصت زیادی هم ندارم، یعنی نمیتونم بگم حالا 20 سال بعدم یه چیزی بهم دادی اب نداره. پس برای من احتمالاً یک سبد پر ریسک میچینن و میگن این جوانه و انرژی داره و من برای این سبد
طاقتشو داره.
آره طاقتش هم داره، عمرش هم مونده، یعنی مثلا حالا این سبدش از 1 میلیارد شد، آره از 100 1 میلیارد شد مثلا 900 میلیون، حالا چند ما کار میکنه اون 100 تومن رو دوباره در میاره،
جبران میشه.
بله تو دارایی های اصطلاحا ریسکی پولش رو میبرن. دارایی های ریسکی یعنی چی؟ یعنی بالاخره ممکنه برایش سهم بخرن، صندوق سهامی بخرن، صندوق شاخصی بخرن که اینها مستقیما با نوسانات بازار سرمایه نوسان میکنه. برای یک شخصی که ممکنه ریسک پذیریش کمتر باشه دارایی کم ریسک میچینن. اما مقایسه این دو روش، یعنی ما اگر روش مستقیم رو انتخاب کنیم خودمون باید احوالات خودمون رو درک کنیم که من الان افق زمانیم چیه، با خودت باید شناخت خوبی به خودت داشته باشی و بگی مثلا میخوام حالا سهم بخرم یا نه یک سپرده بانکی امن برای مثلا بخش عمده این پول من رو راضی میکنه، تحمل ریسک ندارم. اینکه شناخت خودت خودش کار سختیه.
اما اگر به سبدگردان ها بسپارین،
قطعا اونها میتونن کمک کنن، چون منابع چند سبد دیگر هم اضافه میشه
و بازار رو هم مدام دارن رصد میکنن.
بله.
خیلی ممنونم.
مزایا و معایب این دو روش حالا من باز
در طول برنامه ما بیشتر با شما صحبت خواهیم کرد. دوستان عزیز، در برنامه امروز راهکار داریم در خصوص سبدها و پورتفوی در بورس صحبت میکنیم. اصلا این که سبد سهام چی هست و چه مزیت هایی داره. شما اگر که دوست دارید در بازار سهام فعالیت بکنید، نیازمند مشاوره هستید یا در هر یک از اجزای بازار با مشکل مواجه شدید، میتونید از طریق راه‌های ارتباطی بپرسید. آقای دکتر شاهین احمدی، کارشناس محترم برنامه، از کارشناسان خوب بورس ما در استودیو حضور دارن و به پرسش‌های شما پاسخ میدن. یادتون نره 3036-37 و 2265-25-25 راه‌های ارتباطی ما هستند.
با من از دنیا نگو، خورشید فردا مال ماست، تو که باورم کنی عشق دنیا مال ماست. شب نگو شکر نگو، قلب ستاره روشن، غم نگو غصه نگو، وقتی دلت میشنه
خب این هم ترانه زیبایی که همکار خوب تهیه کننده آماده کردن برای همه عزیزانی که فردا متعلق به اونهاست. و آقای دکتر احمدی هم توضیح دادن که خیلی از عزیزانمون که توی بازار سرمایه میخوان فعالیت بکنن، باید امید به آیندهشون زیاد باشه. آیندهی بسیار خوب براتون آرزو میکنیم. شنوندگان عزیزی که همراه ما هستن لطف کردن و ما رو مورد محبت قرار دادن، سپاسگزاریم از همه شما که از برنامه راضی هستید. امیدواریم که بتونیم رضایت شما رو در ادامه جلب بکنیم. بریم و پیامک دوستان عزیز رو بخونیم. شنونده خوبمون 912-19-17. آقای دکتر احمدی، در ادامه صحبت‌های شما که به دستگاه‌های صنعتی اشاره کردین، گفتن که سلام، دستگاه‌های صنعتی چطور جزء دارایی به حساب میاد؟
از حضور شما که خب تجهیزات صنعتی غالبا تجهیزات بسیار فنی هستن. یعنی شما فرض کنید راجع به دستگاه مثلا پرس پلاستیک در قالب این که یه سری قالب رو تولید کنن مثلا صحبت کنیم، غالبا بنده به عنوان کسی که مثلا تحصیلات مالی دارم تو بازار سرمایه کار کردم، شخصا این تجهیزات رو نمی‌شناسم. غالبا برای من لحاظ کردن این تجهیزات صنعتی به عنوان یک طبقه دارایی تو دارایی هم شاید کار سختی باشه، اما اگر یک دوستی یا آشنایی یا خبره‌ای که قابل اعتمادم باشه، یعنی همون مشاور سرمایه گذاری که راجبش تو بورس صحبت کردیم، در یک حوزه صنعتی فعال باشه و شما بتونید مثلا 10 تا خط تولید یا 10 تا تجهیزات پرسش یه دونه رو شما بخرید و موادش رو تامین کنید و خروجی‌هاش رو بگیرید و مثلا از عوایدش منتفع بشید، غالبا اینم یک طبقه داراییه برای شما. اتفاقا دارایی مولدی هم هست، کما اینکه خیلیا در بازارهای خیلی خرد به شکل بخشی از یک مثلا خط تولید رو میرن سرمایه گذاری میکنن و از عواید اون هم منتفع میشن. در شهرهای کوچیک یا شهرهای صنعتی این خیلی رایجه، ولی خب ممکنه برای یک شخصی که تخصص نداره ریسک داشته باشه.
بله، بریم سراغ پیامک بعدی. شنونده خوبمون گفتن که برای فعالیت در بازار سرمایه باید دائم در حال خرید و فروش باشیم.
خب تو حالات غیر مستقیم که شما میسپارید پروفایل ریسک خودتون رو و پورتفوی خود یا سبد سرمایه گذاری خودتون رو به یک خبره و اون متناسب با مصاحبه ای که از شما گرفته دوره یه بازخورایی به شما میده، شما غالبا خیالتون راحته. اما در سرمایه گذاری مستقیم قاعدتا رصد روزانه خیلی برای شما اهمیت پیدا میکنه. به خاطر همین توی اینجور مواقع خدا رو شکر بازار سرمایه ایران بازار توسعه یافته ایه و شما مثلا به جای اینکه برید سهم خاصی رو بخرید میتونید برید صندوقهایی رو بخرید که تخصصی تو اون داره یا سرمایه گذاری میکنن، یا صندوقهای غیر سهامی بخرید. الان مثلا صندوقای کالایی خیلی در بازار سرمایه ما رایجن. مثال عرض کنم صندوق طلا تو 365 روز گذشته به شکل میانگین 80% بازدهی دادن، یعنی حتی فراتر از تورم. این به این معنی نیست که الان شما بری صندوق طلا بخری، ولی کسی که در یک سال گذشته در صندوق طلا سرمایه گذاری کرده هم از افزایش حالا نوسان قیمت دلار منتفع شده،
هم از افزایش
قیمت جهانی بله طلا.
باز ما پیامک داریم آقای دکتر، گفتن که سهامداری یک شرکت خصوصی هستم، آیا میتونم سهم خودم رو به شخصی غیر از اعضا بفروشم و در ضمن ارزش شرکتم چطور محاسبه و ارزش گذاری میشه؟
متاسفانه تو شرکت خصوصی ارزش روی تابلو مشخص نیست. مثلا ما وقتی راجع به یک شرکت سهامی صحبت میکنیم روز به روز قیمت میخوره و تعداد سهام مشخصه، ولی در شرکت خصوصی این مشخص نیست. در خصوص بخش اول سوالشون، هم میتونید به سایر سهامداران بفروشین، هم میتونید به هر کسی خارج از اون گروه بفروشید، این هیچ محدودیت قانونی براش وجود نداره. اما چون رو شرکت سهامی خاص ارزش یک چیز ملموس و مشخصی نیست، قاعدتا اگر یه خورده رقم درشت باشه خیلی از این سهامدارا میرن سمت این که ارزش گذاری کنن شرکت رو، یعنی مذاکره میکنن با یه کارشناس رسمی دادگستری، میگن آقا تو بیا این شرکت ما رو ارزش گذاری کن، اون بر مبنای جریانات نقدی، سوداوری، جمع دارایی ها، تکنولوژی که احیانا داره و هر پارامتری که داره، میاد شرکت ارزش گذاری میکنه. خب ایشون 2% اون شرکت رو داره، باید شخصا بره مذاکره کنه ببینه کسی حاضره اون 2% رو بخره یا نه. چون تو شرکت سهامی خاص وقتی یه کسی از شما اینو میخره باز با این ریسک روبروی که در موقع فروش بعد دوباره ارزش گذاری کنه، دوباره
خب
بره
یکی اعضا نمیتونن خودشون بردارن همطور که ایشون گفته.
میتونه، عرض کردم اینکه به اونها هم بفروشم قطعا اینجوریه، ولی یه محدودیتایی وجود داره. محدودیت‌ها چیه؟ بینا میگن بحث حاکمیت شرکتی. شما وقتی یک عضوی مثلا یه گروه غالبی 80% شرکت رو دارن، بدون اینکه 20% شما رو هم بخوان، هم از من هم کنترل شرکت رو دارن، چون هیئت مدیره رو میذارن، مجامع رو دارن، افزایش سرمایه رو دارن و عملا با 80% بدون اینکه درصد شما رو نیاز داشته باشه میتونه تمام منابع شرکت رو کنترل کنه و این باعث میشه که یه ریسکی وجود داره در سرمایه گذاری تو شرکت های سهامی خاص. شما اگه درصدت پایین باشه واقعا دردسر میشه برات، یعنی 1-2% سهامی خاص ممکنه که افراد رو با مشکلات زیادی روبرو کنه. یعنی قراره
این هم موضوعی هست که میتونیم تو برنامه های آینده دربارش صحبت بکنیم. آقای دکتر احمدی عزیز، ما باز هم پیامک داریم 912-73-84، پرسیدن ما یک شرکت تعاونی داریم، آیا میشه وارد بورس بشه و چه شرایطی باید داشته باشه؟
شرکت تعاونی ها فکر میکنم طبق اون قانون خصوصی سازی اصل 44 که فکر میکنم سال 84-85 ابلاغ شد و اصل خصوصی سازی قانون اساسی رو اومدن بستش دادن، در قانون دیده شد. قاعدتا عرضه اینها در بورس تا حالا من ندیدم و ممکن نیست. چرا؟ چون ساختارشون ساختار خاصیه، مالیاتی که روشون سواره و شرکتایی که بتونیم توی بورس عرضه کنیم فقط شرکت‌هایی که امکان تبدیل شدن به سهامی عام رو داشته باشن، که فکر میکنم شرکت تعاونی همچین امکانی براشون وجود نداره.
بسیار خوب، خیلی ممنونم دوستان عزیز. در برنامه امروز راهکار داریم از فعالیت در بازار سرمایه و بورس صحبت میکنیم، بنابراین همه شما عزیزانی که علاقه من به فعالیت در این حوزه مالی هستید میتونید سوالهاتون رو بپرسید. ما الان گزارشی داریم که تا لحظات دیگه پخش میشه، شما باز هم فرصت دارید از طریق راه‌های ارتباطی سوالاتتون رو به دست ما برسونید. 30036 37 این سامانه پیامکی ماست که میتونید برای ما پیامک ارسال بکنید یا نگوشی تلفن رو بردارید به این شماره زنگ بزنید، 22 65 25 25.
خب سلام علیکم، سلام به دوستان عزیز شنونده. توی بخش گزارشی که برنامه مربوط می شود به موضوع بورس و بازار سرمایه میریم سراغ معامله‌گرهایی که توی حالا کارگزاری مختلف دور هم جمع میشن و معاملات خودشون رو انجام میدن. بریم سراغ یک خانم. سلام علیکم.
سلام.
خوب شما؟
ممنون، شما خوبه؟
چند سالتونه؟
41 سال.
چی خوندی؟
MBA بازار سرمایه.
آها، درسش خوندی؟
بله.
چند سال تو بورسی؟
17 سال.
خب خیلی عمالی. به من بگید که بار اول چه سالی با چقدر وارد بازار شدی؟
سال 87 با 100,000 تومان اولین سهمی که خریده بود.
چی خریدی اون موقع؟
ارز اولیه مخابرات.
آها، بعد سود کردی؟
بله.
آره، تو ارز اولیه ها اصولا همه
موقع سود بود.
یعنی سود بود. الان سود نیست تو ارز اولیه ها؟
الان سود بازار میریزه، یعنی چند روز بعد ارز اولیه میمونه صف فروش شد بعد خریدش.
الان شرایط فعالیت تو بازار راضی کننده است برای شخص شما؟
نه متاسفانه، الان که دیگه درصدا همه 1% و نوسان نمیشه گرفت، واقعا نمیدونیم بیا چیکار کنیم که این دامنه نوسان رو برمی دارن.
ببینه، میخوام بدونم که الان سوالی تو ذهنت هست که به دنبال پاسخش باشی، چون ما یه کارشناس داریم داخل استودیو و به سوالات شما پاسخ میده. مشکلی داری در قالب یک سوال بخوای مطرحش کنی؟
بله، در اصل میخوام بپرسم که این دامنه نوسان به حالت طبیعیش برمیگرده، بازار به حالت عادی برمیگرده دیگه، حالا این دامنه 1% نیستش؟
خب ببینی که برمیگرده یا نه.
بله.
درسته. خب خیلی متشکرم.
ممنون،
شما موفق باشید. ممنونم، درود بر شما. شنوندگان عزیز همچنان با ما همراه باشید، بریم داخل استودیو و پاسخ ایشون رو بشنویم.
خب گزارش همکارم رو به اتفاق شنیدیم و صحبت‌های این بانوی عزیز که در بازار سرمایه دارن فعالیت میکنن، امیدواریم که همه موفق باشن، از جمله بانوان عزیزی که در این زمینه فعال هستن. آقای دکتر احمدی در خدمتتون هستیم، سوال این شنونده عزیزمون همراهمون رو در گزارش پاسخ میفرمایید.
عرض به حضور شما که خیلی سوال تخصصیه، به نظرم خیلی کوتاه من پاسخ بدم که بگذاریم بهتره، چون مخاطبای شما خیلی درگیر این قضیه نباید بشن. این خب شرایط سیاسی باعث شد که مقدار امکان ریزش بازار وجود داشته باشه، دامنه رو
محدود
کردن، احتمالاً هم شرایط استیبل بشه که حالت طرفین اینجوریه که با ثبات داره میشه و بالاخره خدا رو شکر تهدیدهای جنگی کم شد و بالاخره این اقدامی که ایران انجام داد بالاخره یه بازدارندگی ایجاد کرد. اونها نمیدونستن ما همچین توان موشکی نقطه زنی داریم. به نظر میرسه که به ثباتی برسه خیلی نباید طول بکشه، ولی خب من چون تصمیم گیرنده نیستم.
ریاست محترم سازمان آقای سیدی گفتن که بله، به زودی بله، در واقع دامنه نوسان به حالت عادی برمیگرده. بله. خب بریم سراغ پیامک دیگر دوستان عزیزمون. شنونده خوبمون 913-75-65 گفتن که شرایط افزایش سرمایه شرکت چیه؟
سوالشون یه خورده خب میشه تقریبا فهمید منظورشون چیه. شرایط افزایش سرمایه در شرکت های سهامی غالبا ما از چند محل میتونیم افزایش سرمایه بدیم. ساده‌ترینش اینه که یه طرح توجیه بنویسیم که آقا ما برای فلان پروژه اینقدر منابع میخوایم، سهام رو سهام جدید منتشر کنیم و هر کی سهامدار قدیمه بهش حق تقدم بدیم اون 100 تومان بریزه، هر کی هم سهامدار قدیمی ما نیست اون حق تقدم رو از بازار بخره، 100 تومان هم خودش بریزه و بیاد سهامدار بشه. به میگن افزایش سرمایه از محل آورده نقدی. در همه جور شرکتی هم این رایجه، یعنی در سهامی خاص هم رایجه، اما از محل منابع داخلی خود شرکت هم هست. یعنی گاهن شرکت سود انباشته خوبی داره، اندوخته های خوبی داره و برای اینکه سرمایهش زیاد بشه تا بتونه وام خوبی بگیره، یا مثلا یه سری الزامات مقرراتی رو رعایت کنه. مثال عرض میکنم، مثلا یک بانکی زیانده، بانک مرکزی بهش میگه باید مثلا افزایش سرمایه بدی. میتونه از محل اندوخته ها یا تجدید ارزیابی دارایی های خودش، یعنی بروز کردن قیمت دارایی های خودش هم افزایش سرمایه بده، که اینا 3-4 حالت بیشتر نداره. یه حالت سلب حق تقدمی هم هست که اون خیلی حالت فنیه، باز از حوصله شنوندگان خارجه، ولی رایج ترینشون افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران جدید یا بالقوه است، افزایش سرمایه از محل اندوخته ها و سود انباشته و اینها، و افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی.
بسیار خوب، بریم و باز پیامک بخونیم. شنونده خوبمون آقای رضایی از تهران تشکر کردن از کارشناس محترم و گفتن که سهام عدالت رو هم خودمون میتونیم مدیریت کنیم و به صورت مستقیم باشه. آقای دکتر احمدی،
از به حضور شما قرار بود که بتونن مدیریت کنن، یعنی همون سال فکر میکنم 97-98 که آزادسازی سهام عدالت انجام شد، قرار بر